اینو میدم پایین بعد این رو
الان میان آقای کیا خدمت من تشکر میکنم از برگزار کنندگان برنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش و نشر آثار ستاد توسعه و بازسازی ارتباط عالیات پژوهشکده دانشگاه نگاری و همکاران خوبمون در مرکز تبوات امامدی چهار پنل در بعد از افتتاحیه طراحی شده. پنل اول خوانش هویتی و تاریخی بود که برگزار شد. اساتید محترم جناب آقای دکتر روحی، خانم دکتر ملک زاده و خانم دکتر و جناب آقای دکتر رحمانی، جبار رحمانی بحثشون رو داشتن. نشست دوم که خانش نشان شناختی اختصاص داره. آقای دکتر حمیدرضا شهیری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، سرکار خانم دکتر آزیتا افراشی رئیس محترم پژوهشکده دانشنامه‌نگاری و عضو هیئت علمی پژوهشگاه و جناب آقای دکتر عباسی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این بخش خدمتشون هستیم. دو پنل هم بعد از ظهر نشست خانش جریان شناختی که آقای موجانی، آقای گلشن دوغنی و آقای فروغی به طرح بحث خودشون خواهند پرداخت و پنل آخر خانش پدیدارشناختیه که آقای دکتر محسن اردبیلی، آقای دکتر رضا غلامی و بنده اگر توفیقی بود در خدمتون خواهیم بود. اگر اجازه بدید خانم دکتر افراشی طرح بحث خودشون را به مدت همون آقای دکتر حسینی چقدر زمان بدیم که به اذان و اینا در واقع میخواید همون 20 دقیقه را حفظ کنی؟
فعال شما اینجا
بله الان ساعت 11:28 دقیقه است. خانم دکتر افراشی در خدمتشون. عنوان سخنرانی خانم دکتر افراشی هست: رهیافتی معنا شناختی به لایه‌های مفهومی زیارت، که تصویر پاورپوینت ایشون هم می‌بینید.
بالا پایین
خانم دکتر شما 20 دقیقه فرصت دارید. الان ساعت 11:29 دقیقه است.
این بعدی اینم
بعد
اینم
با این برم جا.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از برگزار کنندگان این نشست و همینطور افتخار دارم که در کنار استاد آقای دکتر شهیری در این نشست باشم و همینجور همکار بسیار ارجمندم جناب آقای دکتر شجاعی. از معاون محترم فرهنگی پژوهشگاه جناب آقای دکتر حسینی تشکر میکنم که همیشه حمایت میکنن بحثای بسیار روزآمد و عمیق رو در پژوهشگاه علوم انسانی. این معناشناسی زیارت، من دیگه نمیخوام با توجه به صحبت‌هایی که در خصوص اهمیت مفهوم زیارت در فرهنگ ایرانی، در زبان فارسی و در مذهب شیعه شد به اون مطالب نمیخوام بپردازم. تصور میکنم که سخنرانان پیشین به قدر کافی به این مباحث اشاره کردن، اما در خصوص این تحقیق خودم اگر بخوام خدمت شما توضیح بدم، این پژوهش حدود بیش از 2 سال پیش به سفارش مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی آغاز شد و هر روز ابعاد تازه‌ای به این پژوهش اضافه شد و یک پژوهش در حال انجام است درباره معناشناسی واژه زیارت. همونجور که می‌دونید در حقیقت حوزه تخصص و حوزه علاقه من معنی‌شناسی هست، معناشناسی زبان، و با توجه به جستجوهایی که کردم و اساتید که حوزه‌های تخصصی و علاقه مشابه من داشتن انجام دادیم، واقعا چند معنایی واژه زیارت به حدی گسترده هست که شما وقتی سراغ منابع حتی بسیار خدمت شما عرض بکنم که معتبر در روایات و احادیث و در دانشنامه ها و در فرهنگ های لغات به دنبال معانی واژه زیارت وقتی که میرید، هر کدوم از ابعادی به این معنی پرداختن و شاید یک جمع‌بندی و یک طبقه بندی دقیق از تمام معانی که زیارت میتونه داشته باشه ارائه نشده. بنابراین این پژوهش بر اساس همین مسئله شکل گرفت. خب من به عنوان یه زبانشناس باید که روش و شیوه گردآوری داده هام کاملا مشخص می بود. من برای آغاز کار، برای اینکه معانی واژه زیارت رو پیدا بکنم، نخست به این نتیجه رسیدم و در اون در حقیقت پژوهشایی که پیش از من هم انجام شده بود ولی آنچنان به ثمر نرسیده بود میتونم بگم، به این نتیجه رسیدیم که فقط به سراغ فرهنگ های لغت رفتن برای درک معانی زیارت کفایت نمیکنه. بنابراین من کارو بعد از یه جا شروع می‌کردم. به سراغ پایگاه داده‌های زبان فارسی آمدم که در حقیقت میشه گفت که منزلگاه اصلی اون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هست و در حقیقت ما خوشبختانه قطب زبانشناسی پیکره‌ای رو در ایران در پژوهشگاه مستقر داریم. بنابراین به سراغ پایگاه داده های زبان فارسی رفتم که مجموعه متکثری از متن هستن. دو بعد اصلی داره، پیکره معاصر و پیکره تاریخی. من باید در هر دوی این پیکره ها به عنوان گام اول، بعد میبینیم که رفتیم سراغ احادیث، سراغ تفاسیر و غیره و چطور این پژوهش ادامه پیدا کرد. و دیدم که در تاریخ سیستان ترجمه تاریخ یمینی، ترجمه تفسیر طبری، ترجمه نبوه یا در تمهیدات حالات و سخنان ابوسعید، حدود العالم من مشرق الی المغرب، سفرنامه ناصر خسرو و دیگر متونی که فهرست اونها اینجا هستن. من قدری صحبتمو وقفه ایجاد میکنم. استاد آقای دکتر عباسی تشریف آوردن.
آقای دکتر جلسه
در شما هست. بفرمایید. ممنونم.
خیلی خوش اومدید و عذر میخوام که من بحثمو ادامه میدم.
خواهش
میکنم. بحث من یه معناشناسی زبانشناسانه هست اما با موضوع زیارت. پس در این متون در پیکره تاریخی من تونستم کاربردهای واژه زیارت رو پیدا بکنم. من نمونه هایی رو برای شما ذکر میکنم از این جهت که ببینیم چطور پس یافتن یک واژه و کاربرد یک معنی در بافت میتونه یک روش جدیدی برای مطالعه معنی باشه، به جز آنچه که در فرهنگ های لغت یک واژه و معنای اون به شکل بافت زدوده و جدای از بافت خودش مورد توجه قرار میگیره. برای نمونه، پس برفت و به سند و هند شد تا سرندیب بشد و به دریا اندر شد و گور آدم علیه السلام رو زیارت کرد. در تاریخ سیستان آمده. اینجا زیارت کردن، پس میبینید که زیارت گور، یعنی من دنبال داریم میبینیم که چه مؤلفه هایی به این معنی زیارت داره اضافه میشه. در ترجمه تاریخ یمینی اومده گویند امیر نصر رخت بربست و بر مرکب نشست تا زیارت پدر نماید. پس زیارت کردن به معنی دیدار کردن. اکنون چنین گویند که مقام ابراهیمان است و حجاج هر سال چون به حج روند آن را زیارت کنند. زیارت بیت الله. و حالا تو در حالات و سخنان ابوسعید آمده جماعتی عیاران که در آن کوه‌ها راه می‌زدند عزم کردند که پیش آیند و شیخ را زیارت کنند. زیارت کردن به معنی ملاقات کسی کردن. و در سندبادنامه جماعتی از طیور که در اکناف و اطراف آن موضع بودند به تهنیت قدوم او به زیارت حاضر آمدند و چون کبک ماده را کشته دیدند از موجب حادثه بحث کردند. خب پس باز برای دیدار آمدند و ما باز زیارت کردن در معنی دیدن در سیاستنامه رو داریم و در کلیله و دمنه باز هم ملاقات کردن، دیدار کردن. و بعد حالا باز یه مؤلفه دیگه اینجا اضافه میشه در پیکره معاصر، این بار روحانی نورانی را از نزدیک زیارت کنند. زیارت کردن مفهوم مکانی هم پیدا میکنه و مفهوم فاصله در اون معنی پیدا میکنه. باز در پیکره معاصر و به جانب خانه رفت که پس از این مدت پدر و مادر خود را زیارت کنند. پس ببینیم این معنای ملاقات کردن و دیدن از پیکره تاریخی یعنی از قرن هفتم تا کنون به معنای معاصر اون هم هنوز حفظ شده. و بعد کاروانی که از زیارت برگشته بود و پس به این ترتیب ببینیم یکی از همایندهای زیارت کاروان هم هست. دستخط مبارک زیارت شد. اینجا اونجاست که مفهوم دیدن شیء، یک شیء در حقیقت به مفهوم زیارت افزوده میشه. پس ما همایندهایی رو یعنی واژه‌ها و مفاهیمی که در کنار زیارت در این بافت گسترده از پیکره 1,000,000 واژه‌ای تاریخی و معاصر پایگاه داده‌های زبان فارسی به کار رفته بود رو من تونستم پیدا بکنم که قبر، خاک، حج، شیخ، پدر، کلیسا، مشهد، مکه، زیارت و تجارت، امام غریب، شهید کربلا، خانه خدا، مسجد النبی، امامزاده، حرم، عتبات، اهل قبور بود. و برخی از این ترکیب‌ها و ساخت‌های همایند عبارت بودند از زیارت و عبادت، زیارت زوار، ثواب زیارت، زیارت قبول، زیارت نامه، زیارت باطل گشت، زیارت کاروان زیارت، زیارت و سیاحت و تجارت. و به این ترتیب پس برخی از معانی زیارت و همینطور مؤلفه‌هایی مثل مؤلفه‌های مکان یا مؤلفه مثلا شیء یا شخص و غیره در این کنش زیارت پیدا شد بر اساس مطالعه این بافت‌های زبانی. اما حالا ببینیم که این چه الگوریتمی، چه الگویی برای ما به دست داد. این الگویی که به دست داد از این قرار بود که حتما در کانون زیارت، در کانون مفهومی زیارت، مفهوم دیدن پس یه تجربه بصری هست وجود داره و قصد و اراده در اون وجود داره و همینجور مفهوم فاصله که در مفهوم اصلی اون هم میدونم که الان ما زیارت نیابتی داریم، زیارت از راه دور داریم، ولی اون مفهوم اصلی که در زیارت در معنای واژه زیارت وجود داشته از مفهوم از نزدیک زیارت کردن و دیدن به قصد و اراده بوده. برای این اساس من از یکی از اصطلاحات معنی شناسی شناختی اینجا استفاده میکنم ولی قصد ندارم وارد مباحث نظری بشم. بنابراین ما یه طرحواره اون الگوی اصلی رو استخراج کردیم که حرکت ارادی برای طی مسیر به مقصدی، به مقصدی. اما این مقصد ببینیم چه ویژگی هایی داره. این مقصد در اون کانون اصلی و در اون مفهوم اصلی زیارت مکان مقدس، پیکره به ما اینو نشون داد که میتونه مکان مقدس باشه، شخص با منزلت باشه، دیدیم زیارت شیخ و غیره رو داشت، شیء با ارزش باشه و گور باشه. اینا اون مقاصد اصلی بود که در حقیقت پیکره تاریخی و معاصر برای ما به دست داد. ولی ما به همین هم بس اکتفا نمی کنیم. پس از اون همجور که عرض کردم در ابتدای صحبتم دیدم که در حقیقت این معانی حتی شم و یک مطالعه بسیار سطحی هم نشون میده که اینها تمام معانی زیارت رو به لحاظ فرهنگی و به لحاظ اعتقادی پوشش نمیدن. بنابراین رفتم به سراغ احادیث و همینطور به سراغ تفاسیر. نقل است از امام زین العابدین علیه السلام: تا مرگ جایگاه انس ما باشد که بدان انس گیریم و جایگاه الفت ما باشد که به سوی آن بشتابیم و خیش ما باشد که نزدیک شدن بدان را دوست بداریم، فاصله طی طریق. پس آنگاه که ما را بر او درآوردی و آن را بر ما فرود آوردی، ما را به عنوان زیارت کننده او نیکبخت گردان. از صحیفه سجادیه. پس زیارت مرگ اینجا پس این الگوی ما قدری دچار تغییر شد. یعنی کانون که دیدن بود حالا غیر ارادی میشه. پس اراده، عنصر اراده اینجا تغییر پیدا میکنه، میشه غیر ارادی، از نزدیک بله رسیدن به مرگ و مقصد میشه مرگ. این بار باز مراجعه به احادیث، امام صادق علیه السلام میفرمایند: ای صاحب جبروت و ای بخشنده، از تو درخواست دارم که به عنوان تحفه‌ای که برای زیارتت به من میدهی، اولین عطایت آزاد شدن گردن من از یوغ آتش باشد. اینجا زیارت به مثابه ملاقات، زیارت خداوند شبیه زیارت پادشاهان، که باز اینجا دیدن در کانون زیارت وجود داره، قصد و اراده از نزدیک، ولی این بار مقصد خداوند است به مثابه پادشاه. من اینجا یه جنبندی مقدماتی میکنم برای که بتونم بحثم رو در قالب استعاره این بار پیگیری بکنم. چقدر وقت دارم؟ زیاد.
شما... نه شما تقریبا 5 دقیقه دیگه از فرصتتون.
من 6 دقیقه شده.
اجازه بدید خانم دکتر 11 و
واژه زیارت با هسته مفهومی دیدن در بافت‌های زبانی متعددی به کار می‌رود و از گستره چند معنایی قابل پیش‌بینی و نظاممندی برخوردار است. مؤلفه‌های اصلی مفهوم زیارت همونطور که دیدیم عبارت بودند از قصد و اراده و دیدن از نزدیک، حتماً هم مقصدی وجود داشت. اگر بخوایم مفهوم واژه زیارت را بر مبنای طرحواره حرکت توضیح بدیم، مفهوم آن مشتمل بر حرکت بر مسیر غالباً خطی، مگر در موارد خاص مثل زیارت خانه خدا که مدور است. مقصد زیارت مکان مقدس، شخص با منزلت، شیء با ارزش و گور مبتنی بر داده‌های پیکره‌ای بود. اما
8 دقیقه دیگه.
مرسی، ممنونم. هر کدام از این مؤلفه‌ها در بحث استعاری زیارت در گفتمان دینی ممکن است دستخوش تغییر گردد. برای ادامه بحث پس الان من دو بخش از پیکره و 300 میلیون واژه‌ای رو دیدم، حالا سراغ ریشه شناسی رفتم ببینم که اینا مسیری هست که در حقیقت معنی شناسی طی می‌کنه دیگه. اومدم ببینم که در ریشه شناسی این واژه چه اطلاعاتی میتونه وجود داشته باشه. در آفرواسیایی اولیه پروتو آفرواسیاتیک معنای تویست خیلی جالبه، گردیدن در همون چیزی که در طواف اتفاق میفته در زیارت وجود داره، در معنای واژه زیارت وجود داره و در سمیتیک یا در سامی غربی ملاقات کردن، ویزیت. در پروتو ایندو اروپیان در هند اروپایی اولیه نگاه کردن و توجه کردن و در پروتو دراویدیان در دراویدی اولیه باز هم نگاه کردن، نظر کردن و در نوستراتیک نگاه کردن ولی با دقت نگاه کردن هم، اگزامین هم وجود داشت. حالا ببینیم آیا ما اثری از این معانی در کاربردهای واژه زیارت در پیکره های جامع التفاسیر و جامع الاحادیث و به جز اون پیدا می کنیم یا خیر. حضرت رسول صلی الله می فرمایند ای نزدیکان به زیارت یکدیگر می روید و همسایه هم نشوید و به یکدیگر هدیه دهید، همانا هدیه کینه ها را می زداید و زیارت دوستی را تثبیت می کند. اینجا زیارت زندگان مطرحه به مثابه، پس دیگه زیارت گور نیست، زیارت زندگان به مثابه نوعی پناه گرفتن از شرور و تثبیت دوستی ها. پس زیارت در معنی ملاقات کردن به هدف تثبیت دوستی ها. زیارت، حالا ما در وارد یک لایه دیگه میشیم، زیارتی به عنوان بدل از زیارت دیگر، زیارت پیامبر خدا به عنوان بدل زیارت خدا و زیارت ائمه اطهار به عنوان بدل زیارت پیامبر خدا و زیارت صالحان به عنوان بدل زیارت ائمه. و اینجاست که ما اون در حقیقت لایه های مفهومی رو در معناشناسی زیارت مد نظر من بود که در عنوان بحث آمده. زید شهام میگوید به امام صادق علیه السلام گفتم آن کس که پیامبر صلی الله را زیارت کند او را چه رسد؟ فرمود مانند کسی است که خداوند را بالای عرش خود زیارت کرده باشد. که اینجا زیارت پیامبر خدا به عنوان بدل زیارت خدا مطرح شده. زیارت اهمیت هار به عنوان بدل زیارت پیامبر خدا و بله تکرار شده بود. زیارت صالحان به عنوان بدل زیارت اهمیت هار. امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند کسی که توانایی نداشته باشد که ما را زیارت کند بایستی صالحان از دوستداران ما را زیارت کند، یعنی زیارت صالحان به عنوان بدل زیارت ائمه اطهار. و حالا وارد یه لایه دیگه میشیم متفاوت. هنگامی که زیارت کننده خداست، زیارت امام علی علیه السلام از سوی خدا و زیارت روزه‌دار شعبان از سوی خدا. زیارت امام علی علیه السلام از سوی خدا، یونس ابن ابی وهب گوید به مدینه آمدم و نزد امام صادق علیه السلام آمدم و گفتم فدای تو گردم، نزد تو آمدم و امیرالمومنین علیه السلام را زیارت نکردم. فرمود چه بد کاری کرده ای؟ اگر تو از شیعه ما نبودی به تو نگاه نمی کردم. آن کسی را که خداوند همراه فرشتگان او و پیامبران و مؤمنان او را زیارت می کند زیارت نمی کنی؟ یعنی زیارت امام علی علیه السلام از سوی خدا و زیارت روزدار شعبان از سوی خدا. چون وقت کم دارم نمیتونم دیگه از رو بخونم، ولی اینا طبقاتی است که براش در حقیقت شواهد زیاد از احادیث و از تفاسیر پیدا شده. و هنگامی که خداوند زیارت کننده است، اینو من در حقیقت واقعا میتونم بگم که این معجزه همین، یعنی تونستم پیدا بکنم واقعا دیگه معجزه چی هست. عطار میگه جوهر در جوهرزاد دفتر اول، هنگامی که خداوند زیارت کننده است، زیارت غائبی و اوست حاضر، تو را اندر دل و جان اوست ناظر. زیارت غائبی و او تو را دید، نمود توست اندر گفت و اشنید. و در طبقه دیگر زیارت قبر رو داریم که البته معنای زیارت گور در پیکره تاریخی و معاصر هم پیدا شده بود. زیارت قبر به مثابه مانند جستن، زیارت قبر مثابه پناه گرفتن از خطرات اخروی، به مثابه پناه گرفتن از خطرات دنیوی، به مثابه مسیری برای قبول اعمال و به مثابه تجدید پیمان و به مثابه هجرت. زیارت قبر مثابه مانند جستن. من برخی از پس احادیث رو میخونم. هرگاه خواستی که حسین علیه السلام رو زیارت کنی، او رو در حالی زیارت کن که اندوهگین و شوریده، آشفته و غبار گرفته، گرسنه و تشنه باشی. از او حاجتهای خود را بخواه و از آنجا بیرون رو و آنجا را اقامتگاه خود مگیر. مانند جستن، میگی شبیه او باش. و زیارت قبر مثابه پناه گرفتن از خطرات اخروی، عبور میکنم. پناه گرفتن بله از خطرات دنیوی، یعنی
بندی کنید که ماحصل بحث،
بله بسیار عالی حتما. و نزد قبر کسی رفتن به مثابه تجدید پیمان، نزد قبر کسی رفتن به مثابه هجرت که پیامبر صلی الله میفرمایند هر کس پس از مرگم قبر مرا زیارت کنند مانند کسی خواهد بود که در زمان زنده بودنم نزد من مهاجرت کرده باشد.
پس مانند نیست؟
نه، اون یه مسئله دیگری بود، این طبقه دیگری بود.
یعنی وقتی مانند نیست، ببخشید
فقط کردم. برخواهش من، نه آخر بحث من نیست. خواهش میکنم. زیارت خدا، حج و شرفیاب شدن نزد کعبه به مثابه زیارت خدا، نماز به مثابه زیارت خدا، زیارت پیامبر خدا به مثابه زیارت خدا. و من همجور که مدیر پنل دستور دادن جمع‌بندی میکنم. و زیارت از راه دور، زیارت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بعد از نماز صبح، زیارت جامعه اسلام و سلام و زیارت بعد از نماز، قرائت زیارت نامه ها و مناجات نامه ها و زیارت نیابتی که اینجا مفهوم فاصله که عرض کرده بودم متغیر میشه. و همینجوری یک مثال بسیار جالبی که من هنوز تحلیلی براش ندارم و جایی هم پیدا نکردم در دفتر اول مولانا، اهل جنت پیش چشمم ز اختیار، در کشیده یکدیگر را در کنار، دست همدیگر را زیارت میکنند. و جنبندی پایانی، خدا رو شکر رسیدم، در بست استعاری مفهوم زیارت، مؤلفه های زیر دستخوش تغییر می‌گردند. مؤلفه های ارادی بودن و مقصد در زیارت مرگ، مؤلفه مقصد و بدل زیارت در زیارت خدا، مفهوم زیارت میتواند به عنوان بدل از یک زیارت به مثابه زیارتی دیگر بست استعاری پیدا کنه. زیارت کننده از مفهوم شخص به خداوند متعال دستخوش بست استعاری شد. و در زیارت قبر مؤلفه های شیوه و حالت و هدف از زیارت میتونن افسوده بشن. و در بست استعاری زیارت از راه دور، مفهوم مسیر دستخوش تغییر استعاری میشه. و در یکی از شواهد نیز کاربرد زیارت متقابل یافت شد. خیلی متشکرم که به این گزارش پژوهش من گوش دادید و امیدوارم که بتونم در این مسیر در حقیقت خدمات قابل استفاده ای رو به انجام برسونم.
یک دقیقه دیگه وقت دارید اگر خواستید استفاده کنید.
من بحثی ندارم، خواهش
میکنم. خب خیلی ممنون. خب خیلی ممنونم از استاد گرامی سرکاله خانم دکتر عطباشی. خوشبختانه جنبندی خوبی هم ارائه دادم و بنده به جهات مختلف، برای اینکه مهمتر از همه هم این که در خدمت دوستان دیگه باشیم، جنبندی مضاعف نخواهم داشت از استاد محترم جناب آقای دکتر علی عباسی. مقاله خودم آماده است، مال بعد از اون اگر خواستید
ببرید. نه نه مثلا باشه، پس اون آماده ای بود.
با آماده نه که آماده برو بگو، مشخص نیست که تو آماده شو.
بگو ما زبان شناسا رو با من نمونسیم اینقدر. بسیار خوب، در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر شما شدید. آقای دکتر
بله دیگه شهید میگن آماده ای
تو. بله آقای دکتر شهیدی که بنده سالهاست خدمتشون ارادت دارم و همیشه استفاده میکنیم از زمان خانه کتاب، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستند. عنوان سخن ایشان نشان شناسی فضا و مکانهای آینی و قدسی است. آقای دکتر ساعت 11:50 است.
قبل از اینکه شروع کنم، ما پاورپوینت رو با پاورپوینت با لپتاپ خودم میتونم یا نمیتونم؟
من میگم به دوستان بیان انجام بدن. آقای دکتر بفرمایید.
خب عرض سلام دارم، خسته نباشید، بسیار ممنونم. من خب واقعا بحثم مستقیم در ارتباط با زیارت نیست، بحث من در ارتباط با مکان هست و استحاله های مکانی، که همین دلیل من یه تقسیم بندی از مکان انجام میدم و بعد هم میرسم به اینکه مکان آینی چه ویژگی هایی داره که سبب تغییر معنایی در ما میشه. خب من ابتدا در مورد ویژگی مکان صحبت میکنم که ببینید همه چیز با مکان شروع میشه، یعنی انسان به عنوان یک موجودی که با جهان در ارتباط است از طریق مکان در ارتباط قرار میگیره، با جهان از طریق مکان شناخته میشه. یعنی ببینید از همون ابتدا که نطفه انسان شکل میگیره یه مکانی به نام رحم وجود داره و این مکان لازمه تا انسان در این مکان نوزاد شکل بگیره و بعد زمان رو طی کنه، سپس به جهان، به این جهان ورود پیدا کنه. وقتی هم به این جهان ورود پیدا میکنه با یک جیغ در واقع اعلام میکنه ورود خودشه. این جیغ را فلسفه دو جور معنی کردن. بعضی ها این جیغ رو جیغ در واقع شوق برای ورود به این جهان معنی کردن، یعنی شگفتی و عظمت این جهان دیرایی داره و این جیغ شگفتی و عظمت رو ازش خبر میده. بعضی فلسفه این جیغ رو به معنی یک ترس و یک استراب آنی در نوزاد ازش یاد میکنن و میگن در واقع این جیغ همون اعلام ترس از این جهان و اینکه اون جهان در واقع پر لطف مادری رو ترک کرده و وارد این جهان پر از پیچیدگی و تودرتویی و هزار لایه و استراب شد. پس بنابراین همه چیز با مکان شروع میشه. این یه نکته. نکته بعدی که همه پیامبران به یک مکانی در واقع وابسته بودن. ابراهیم در بین النهرین به پیامبری مبعوث میشه و بعد در واقع خانه خدا، بنا نهادن خانه خدا. اونجا پس مکان هست. حضرت موسی کوه طور در واقع شناسایی میشه، با کوه طور شناخته میشه و شناسایی میشه. حضرت عیسی در واقع اون جایگاهی که باز هم حضرت عیسی در اونجا شکل میگیره، اون جایگاه باز هم مکانیست، یعنی از یک مکان هست که در واقع این ارتباط شکل میگیره و آغاز میشه. حضرت محمد در غار حرا
محمد و آل محمد
به پیامبری مبعوث میشه. همه این موارد نشاندنده چی هستن؟ نشاندنده این هستن که به هر حال ما این بحث قدسی بودن با مکان آغاز شد، بحث ارتباط خدا هم با انسان و بحث وحی هم یک شناسه داشته یا یه شناسنامه داشته، یعنی یه مکانی رو به عنوان شناسنامه داره. پس بنابراین اگر این رو در نظر بگیریم که به مکان، همه چیز با مکان شروع میشه، میتونیم متوجه بشیم که ما به مکان نیازمندیم، یعنی بدون مکان یه چیزی کم داریم، یک نقصانی وجود داره. چرا حالا انسان به مکان رجوع میکنه؟ یعنی رجوع انسان به مکان، برای اینکه من این رجوع انسان به مکان رو بگم مجبورم یه تقسیم بندی داشته باشم که بتونم این رو توضیح بدم. ابتدا ببینید مکانها کاربردی هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نیازهای مادی انسان در مکانها هم شکل میگیرن و هم در مکانها رفع میشن. انسان برای زندگی روزمره نیاز به مکان داره، برای زیستن نیاز به مکان داره، برای آشامیدن نیاز به مکان داره، برای خریدن و تجارت نیاز به مکان داره، برای حرکت و جابجا شدن نیاز به مکان داره. امروز مکانی به نام مترو رو نیاز داریم برای اینکه بتونیم جابجا بشیم، ولی شاید در گذشته شکل زندگی طوری بود که به جای مترو چیز دیگه ای نیاز داشتیم، یعنی مکان ویژگی دیگه داشت. این نکته که مکان‌ها با توجه به زمان تغییر می‌کنن نشاندنده اینه که نیاز انسان به مکان هم در حال تغییره. یعنی یک روز انسان به مترو نیاز نداشت، ولی امروز دیگه شهرها بگونه شدن که انسان به مترو نیاز پیدا کنه. این نشاندنده هم تغییره، ویژگی استقالهی مکان. مکان ها اشکالشون هم عوض میشه. مثلا در گذشته اگر مسجدی رو به عنوان مکان در نظر می گرفتیم، این مسجد خودش به تنهایی یک مکانی بود که شهر دور اون شکل می گرفت. یعنی مسجد هویت دهنده به شهر و به انسانهای اون شهر بود. یعنی جامعه با مسجد هویت پیدا کرد و مسجد بود که مکان مرکزی بود. خب امروز ما می بینیم که این ویژگی تغییر کرده. چرا؟ چون اون در واقع بحث هویتی که نیاز انسان هست پخش شده، یعنی تمرکز شاید از روی مسجد برداشته شده. این که حالا چرا تمرکز از روی مسجد برداشته شده و پخش شده به مکانهای متفاوتی، این خب خیلی جای بحث داره. جامعه شناسان در موردش صحبت میکنن، روان شناسان صحبت میکنن و اقتصاددان هم صحبت میکنن. من نمیخوام در این مورد صحبت کنم، ولی خب باز هم محصول زمان هست. یعنی زمان این ویژگی رو ایجاد کرد. شاید هنوز روستایی رو ما داشته باشیم که مسجد در اونجا به عنوان مکان مرکزی باشه و همه مسائل انسان‌ها در مسجد حل میشه، شورا در مسجد حضور داره، مشکلات و مسائل در مسجد حل میشه و غیره، حتی گاهی بهداشت در مسجد مستقر میشه، ولی در شهرها این حالت رو نداره. نکته دیگه، باز تغییر دیگه ای که ما مشاهده میکنیم اینه که شاید مسجدها به عنوان مکان کاملا مستقل هویت میدادن، ولی امروز ما می‌بینیم که مسجدها هویت می‌گیرن. یعنی حالا اینم یه تغییره، یه واقعیته که در شهرها رخ داده و باید پذیرفت. مسجدها چرا هویت می‌گیرن؟ برای اینکه باز مسائل اقتصادی دخالت کرده و بسیاری از مسجدها ما می‌بینیم که در کنار خودشون مجتمع‌های تجاری یا در کنار خودشون بافت تجاری دارن. مثلا ما می‌بینیم دکتر عباسی در مورد یک سخنرانی مفصل تتومان مسجد بانک داشته زمانی که ما استفاده کرده بودیم و من میخوام بگم که
اما اونجا نگفتم هویتش رو از بیرون.
بله شما اونو نگفتید. بله اونو نگفتید. ولی من میخوام اینو بگم که در واقع امروز مساجد نیاز به این شرط پیدا کردن که کنار مجتمع تجاری، یعنی کنار خودشون مجتمع تجاری هم شکل بدن. مثلا مغازه کنار مسجد وجود داره، بانک به خصوص کنار مسجد وجود داره. بعد میبینیم که مطمئن محلی ما یه مسجدی وجود داره که زیرزمینش هم محل ورزشی، یعنی سالن ورزشه. بعد بهداشتم در نقطه شو بهداشتم این طرفش هست و به هر حال اون پشتش هم رستوران. یعنی میخوام بگم که به هر حال به عنوان مسجد، به عنوان مکان کاملا مستقل که اون موقع وجود داشت و نیاز به این نداشت که دور و برش مکانهای دیگه باشن. حالا چرا این مکانها وجود دارن؟ برای اینکه تزریق مالی میکنن، تزریق اقتصادی میکنن. یعنی مکانها یا اجاره داده میشن یا دارن کسب درآمد میکنن و این درآمد بخشی از این گرداننده، بخشی از این سیستم و ساختاره. این یه ایراد داره، حالا شاید منافع زیادی داره، میشه در موردش بازم بحث کرد. یه ایراد داره، یه منفعت. چند تا منفعت، چند تا ایراد میشه گفت. خب یه ایرادش اینه که به هر حال اون مرکزیت از مسجد برمی‌داره، حتی اگر مسجدی که داره هویت میده به این مراکز تجاری، ولی مرکزیت از مسجد برمی‌داره. چون ما وقتی وارد میشیم خب مسجد رو می‌بینیم، ولی کنارش بریم مغازه و کنارش بریم مجتمع تجاری و کنارش بریم بانک می‌بینیم. پس اون نگاه، یعنی میخوام بگم در دیدگاه ما و از نظر ما تغییر نگاه ایجاد میشه. ما این بحث حاشیه مرکز داریم که همواره این بحث برای ما مهمه دیگه. میگیم مرکز میتواند چیزایی رو با حاشیه ببرد، حاشیه میتواند در واقع چیکار کنه؟ مرکزیت رو بگیره. حاشیه میتونه خودش به مرکز بیاد و مرکز رو مرکزیت رو خنثی کنه، یعنی مرکزیت مرکز رو از بین ببره. این تقابل بین حاشیه و مرکز الان یه بحث جدیه در بحث مساجد یا بعضی از امامزاده ها، حتی بصر جدیست. من به عنوان طرح مسئله در واقع این رو میگم. و بالاخره مکان ها توی تقسیم بندی ما، مکان های خطی، یعنی مکان هایی که کاربردی هستند، یک مبدا و یک مقصد دارن. ما این رو میگیم مکان خطی، جنبه کاربردی دارن، برای اهداف خاص روزمره به کار میرن. مکان های شبکه‌ای مکان هایی هستند که خودشون به تنهایی کاری رو انجام نمیدن، اما به طور شبکه‌ای ما رو به مکان بعدی متصل میکنن و مکان بعدی ما رو به مکان بعدی متصل میکنه تا بالاخره این شبکه به سرانجام برسه. مثلا شبکه راهن، وقتی بازی صحبت میکنیم، خود یک راهن خودش به تنهایی همه نیاز انسان رو رفع نمیکنه، ولی باید متصل کنه انسان رو به یک نقطه دیگه. پس اینا رو باید اتصالی و شبکه‌ای. مکانهای فرهنگی، خب میدونیم هممون که مکانهایی هستند که هویت جمعی و میراث جمعی رو به اجرا میذارن یا به نمایش میگذارن و بنابراین جمعیت، یعنی جمع، یک جمع با توجه به این مکانهای فرهنگی معنا میده، یک قوم با توجه به مکان فرهنگی معنا میده، یا حتی یک ملت با توجه به مکانهای فرهنگیش معنا میده. ما مثلا ایرانی ها به مکانهای فرهنگیمون افتخار میکنیم یا میباله. چرا؟ چون به ما خوبیت میده. برای همین از اصفهان صحبت میکنیم، از شیراز صحبت میکنیم، از مشهد صحبت میکنیم، از تبریز صحبت میکنیم، از جاهایی که مکانهای هویتی یا مکانهای فرهنگی، گاهی مکانهای فرهنگی زیارتی هم هستن، به هر حال زیارتی هم مکانهای فرهنگی، چون اونجا رجوع میشه. یعنی حتی اگر تقدس اون جنبه تقدس نداشته باشن، ما میدان نقش جهان اصفهان رو بهش رجوع میکنیم دیگه، بارها و بارها. حالا درون این میدان هم بازار وجود داره، هم مسجد وجود داره، هم کاخ وجود داره. یعنی میخوام بگم ترکیبیه. میدان نقش جهان یه میدان زیارتیه به نظر من، اگر زیارت رو به معنای بازش بگیریم، یه میدان زیارتیه که در این میدان زیارتی خب مسجد به عنوان زیارتگاه، مسجد وجود داره، بهش رجوع میکنیم، میبینیم و درش آرامش میگیریم، اما بازار هم وجود داره و در کنار اون کاخ هم وجود داره. اینا در زمان خودشون هر کدوم نمایندگی میکردند یک جمعیتی رو. مثلا کاخ نمایندگی میکرد جمعیت سیاسی و جمعیت قدرت رو و نشان توانستن میده. مسجد هم باور بوده، یعنی نمایندگی میکرد باورهای دینی و باورهای آیینی رو و باورهای مذهبی رو، و هم مکان چی بوده؟ مکان آموزش و تربیت بوده، تعلیم و تربیت بوده. پس مکان آموزشی و تربیتی هم در همون میدان متمرکز بوده. و بازار هم مکان داد و ستد و تجارت بوده، که بازار هم قدرت و هم چی رو به وجود میاره؟ هم قدرت رو به وجود میاره، هم در واقع اون تعلقات به چی؟ تعلقات به زندگی رو به وجود میاره. بازار هم برای زندگی است و تعلقات زندگی، هم برای تولید قدرت و سرمایه است. پس برای این مکان ها هر کدوم در واقع نسبت معنایی پیدا میکنن و میبینیم که ویژگی دوره‌ای، یعنی ویژگی که میدان نقش جهان داشته اینه که همه رو یک جا در خودش جمع میکرده. ولی الان در شرایط امروز اینجوری نیست، یعنی این ساختار رو نداریم. مکان ها ساختارشون تغییر کرده، پخش شدن و تکثیر شدن و هر نقطه به یک ویژگی، به یک ویژگی معنایی، هر نقطه مکانی به یک ویژگی معنایی وابسته است. در مورد مکان ها اما ارتباط انسان با مکان ها رو میخوام در موردش صحبت کنم. ببینید، انسان در مکان میتونه به تعلیق در بیاد، یعنی اینا رو ما بشونیم مکان های تعلیقی. مثلا فرودگاه ها یا ترمینال های مسافرتی مکان های تعلیقی هستن. چرا؟ ما برای اینکه باید عبور کنیم، اونجا ما نمیتونیم بمانیم، ماندگاری نداریم، در وضعیت تعلیقیم و در وضعیت انتظاریم، باید عبور کنیم به مکانی که مقصده. پس اینا رو ما بهش میگیم مکان های تعلیقی. یه سری مکان ها مکان های ابزاری هستن، یعنی صرفاً خاصیت این رو دارن که کاری رو برای ما انجام بدن یا باری رو از روی دوش ما بردارن، مثل فروشگاه ها که ما به اونجا رجوع میکنیم تا نیاز رو رفع کنیم و بعد از اونجا رد میشیم. یه سری مکان ها هم مکان های دیالکتیکی هستن. یعنی چی؟ یعنی این که در اونجا یک دیالکتیکی، یعنی یک دیالکتیک فضایی شکل میگیره و اون اینه که مثالش باز همین، من میتونم مثال باز نقش جهان، میدان نقش جهان رو بزنم. دیالکتیک بین نظام عمودی و نظام افقی، یعنی شما در میدان نقش جهان وقتی وارد میشی یک فضای افقی رو در روی شما ایجاد میشه، اما بلافاصله این فضای افقی به یک فضای عمودی برخورد میکنه. چرا؟ چون مناره ها به سمت بالا شما یا برج ها شما رو به سمت بالا هدایت میکنن. پس یک دیالکتیک فضا شکل میگیره بین فضای عمودی و فضای افقی و سپس همین فضای عمودی و افقی یک پرسپکتیو رو باز میکنن، یعنی شما گشوده میشید یا به سمت بالا آسمان یا گشوده میشید به سمت افق و دوردست، یعنی فضا باز میشه. و این دیالکتیک در واقع باعث گشودگی رابطه انسان با محیط میشه. اینم یه ویژگی، پس ویژگی دیالکتیکی هست. و ویژگی بعدی این هست که یک سری از مکانها هم مکانهای هستن با ساختار امنیتی که دیگه اونها مکانهای نظامی و غیره اینا هستن که من وارد تعریفش نمیشم، همتون میدونید. اما مکانهای مثل آسانسور نمیشه ازشون صحبت نکرد، مثل پاگرد، مثل راپله، مثل پشت درگاه، پشت در یا ورودی یا دالانها، چیزی که در قدیم بهش میگفتن دالان و هشتی و غیره اینها، اینها اتفاقا شاید برای ما مهم جلوه نکنن، اما ببینید یه آسانسور یا یه دالان یا یک درگاه یا یک در واقع اون هشتی و غیره و اینا که بهش میگفتن پاگرد و اینها، اینها مکانهای میانجی یا مکانهای حائلی هستن و درسته که مکانهای خیلی محدودن، یعنی شاید در این مکانها انسان احساس خفگی هم به انسان دست بده یا خیلی بسته هستن، اما ویژگی که دارن اگر اینها نباشن ما به مکان اصلی راه پیدا نمی کنیم، یعنی اگر هشتی نباشه، اگر دالان نباشه، اگر آسانسور نباشه، اگر رافله نباشه، اگر پاگرد نباشه، ما به مکان اصلی یعنی مکان هدف یا مکان غایت راه پیدا نمی کنیم. پس این مکانها مکانهای میانجی یا مکانهای واسطه یا مکانهای حائلی هستن که ما رو به مکان مقصد هدایت می کنن. اما ویژگی این مکانها اینه که میتونه در اونجا اتفاقا همین بس همینه، گاهی این مکان رو تغییر هویت میدن با اینکه مکانهای محدود هستن ولی اتفاقاتی رو میتونن در خودشون رقم بزنن که اینا رو شما در فیلم ها مشاهده کردید، نمونهاش مثلا در فیلم اسقر فرهادی، بعد در فیلم اسقر فرهادی کمد و راپلو و پاگرد و آسانسور بسیار مهم است، اتفاقات اصلی اونجا میافتن، یعنی از اونجاست که رقم میخوره. این میخوام اینو بگم ادبیات و نگاه دیگه‌ای داره به اینها و بالاخره مکان‌های دو تقسیم بندی بزرگ از مکان من انجام میدم که من مجموع اینها رو به مکان‌های کنشی و مکان‌های شبشی تقسیم کردم. میگم منظورم چیه؟
ببخشید دومی چیه؟
شبشی. توضیح میدم که چیست. مکان‌های کنشی رو در موردش صحبت کردم، یعنی مکان‌های کاربردی، مکان‌های ابزاری، مکان‌های روزمرگی، مکان‌هایی که یک هدف فوری رو برای ما یک هدف فوری رو از در دست ما قرار میدن یا یک ارزش فوری رو به ما میدن، ارزش‌های مادی دارن، ما با برنامه باشون برخورد میکنیم، میدونیم نقشه راه داریم، میدونیم که کجا میریم، میدونیم چیکار میکنیم، به هر حال موقعیت‌های مادی هستن، مکان‌های مادی هستن. این دسته اول که بسیار از مکان‌های که من در مورد صحبت کردم تو این دسته جای میگیره، اما دسته دوم که تحت عنوان مکان شبشی ازشون صحبت میکنم، اینو مکان‌ها مکان‌های هستن که اگه بخوام عنوان معنایی بهشون بدم یا مفهومی بهشون بدم، تحت عنوان مکان‌های سیال، مکان‌های چند وجهی، مکان‌های متکثر، مکان‌های بیناموقعیتی یا مکان‌های در حال حرکت، مکان‌های چرخشی، مکان‌های در واقع مکان‌هایی که تبدیل به فضا شدن. حالا این بحث من این فرصت کوتاهی که دارم استفاده کنم دو تا نکته رو اگه بخوام بگم، یه نکته این است که بگم مکان تبدیل به فضا میشه. اینو وقت ندارم خیلی بشکافم، ولی چرا مکان تبدیل به فضا میشه؟ و اونجایی قدسیت پیدا میکنه که مکان تبدیل به فضا میشه. یعنی چی؟ یعنی ما یک رابطه داریم بین مکان و فضا، چون فضا میتونه مادی باشه و میتونه غیر مادی باشه. معمولا وقتی ما میگیم مکان، خب مکان جاییست که ابعادی داره، ما میتونیم براش اندازه تعیین کنیم و پایداره، یک اتاق، یک سالن، یک. اما وقتی از فضا صحبت میکنیم فضا ناپایداره. فضا میتونه مکان باشه ولی مکان رو تخریب کنه، یعنی از مکان بگی جدا میشه و بنابراین وضعیت جدیدی به خودش میگیره، چون فضا هم جنبه مادی داره هم جنبه غیر مادی داره. مثلا ما وقتی میگیم فضای صمیمی اینجا از مکان صحبت نمی‌کنیم، یا وقتی میگیم فضای عاشقانه از مکان صحبت نمی‌کنیم، فضای قدسی از مکان صحبت نمی‌کنیم، ولی وقتی میگیم مکان
رسیدیم تمام.
بله، یه دو دقیقه به من اجازه بدید من جمع‌بندی کنم. وقتی ما میگیم مکان، اینجا در واقع مکان جنبه مادی داره. حالا بحث من چیست؟ بحث من اینه که فضا به شبشی، یعنی فضا رو من به مکانهای شبشی نسبت میدم، خود مکان رو به مکانهای کنشی نسبت میدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مکانهای قدسی، تمام زیارتگاه‌ها که جز بشن، مکانهای آیینی، حتی معابد جز بشن، اینها بلافاصله با حضور ما یا در رابطه با ما یا در تعامل با ما در این وضعیت بینابینی جنبه مکان بودنشون رو از دست میدن، به فضا تبدیل میشن. حالا چرا به فضا تبدیل میشن؟ یعنی این رابطه، البته تبدیل مکان به فضا یه بحثه که باید شکافت. من در مقالات و کتاب هم اشاره کردم، من فرصت ندارم بگم تبدیل مکان به فضا. اما این خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، استحاله یا تبدیل مکان به فضا به این علت شکل میگیره که مکان قابلیت ها یا جایگاه مادی خودش رو به دلیل نوع ارتباط پدیداری که انسان با اون مکان پیدا میکنه، اون جایگاه مادی خودش رو از دست میده و ما رو از اون وضعیت مادی، یعنی از اون مکان مادی، ما رو خارج میکنه و مرتبط میکنه با یک ویژگی معنایی یا یک فضای معنایی که این فضای معنایی چیزی فراتر از اون مکان مادی است. حالا هر چی که میخواد باشه، من اسم خاص نمیخوام روش بذارم، برای بعضیا خداست، یعنی از اون مکان دور شدن و به یک قدرتی اسطوره‌ای، برای بعضی اسطوره است، یک قدرت اسطوره‌ای است، برای بعضی یک شخص مقدس است و الی آخر. ولی به محض اینکه ما در اون مکان قرار میگیریم، اون مکان از اون مکان جدا میشیم، یعنی مکان وسیله میشه. اینجا مکان واسطه است، میانجی است، واسطه است که ما رو عبور بده. من به این مکان ها میگم مکان هایی که ما رو تعالی میدن، یعنی فقط کارشون اینه که به دلایل، البته دلایلی که وجود داره، مثلا تمام اون ویژگی های نقشه نگار هایی که روی ساختار هایی که توی مکان وجود داره، رنگ هایی که توی مکان وجود داره، آینه کاری که توی مکان وجود داره، گنبدی که توی مکان وجود داره، ساختار هایی که در تو که توی مکان وجود داره. مکان سماعیه. شما در واقع در امام رضا که قرار، در حرم امام رضا که قرار میگیرید، یا در فرقی نمیکنه، در مسجد شیخ لطف الله که قرار میگیرید، یا در مسجدی که در اصفهان وجود داره، وقتی شما قرار میگیرید، اون لایه لایه بودن، یعنی برجستگی ها و فرورفتگی ها و تمام اون اشکالی که وجود داره، خطوط و اشکالی که وجود داره، پیوستارها، گسستهایی که در فضای معماری شده وجود داره، همه اینها در واقع این کار رو میکنن که حرکت رو القا کنن. یعنی معماری در واقع اسلامی ما یا معماری ایرانی ما این ویژگی رو داره که معماری در حرکته، برخلاف معماری قبل. معماری قبل پایداریش خیلی مهمه، معماری ما به دلیل رنگ‌ها، به دلیل لایه‌هایی که وجود داره در سطح بیرونیش و به دلیل رنگ و اون ویژگی تکثر در فضا که جمع میشه در یک جا، تجمع پیدا میکنه و به یک گنبد ختم میشه، بنابراین حرکت رو القا میکنه. این لایه لایه بودن مکان، حرکت همین ویژگی رو داره که سیالیت به مکان بده، سیالیت این ویژگی رو داره که ما رو از مکان مادی بیرون ببره. به همین دلیل این سیالیت باعث میشه که مکان به فضا تبدیل بشه. یعنی اون چی که مکان رو به فضا تبدیل میکنه، ویژگی های ساختاری ابتدا مکان هستن، نه اینکه ویژگی هایی که من بخوام انتزاعی ازش صحبت کنم. ویژگی های ساختاری مکان هستن که مکان رو حرکت دار میکنن، چرخشی میکنن، سماعی میکنن و بعد در این جریان سماعی مکان به فضا تبدیل میشه و بعد که به فضا تبدیل شد، اون حالت روحانی رخ میده. پس حالت روحانی یا دگرگیسی که در ما رخ میده محصول ارتباط ما، یعنی ارتباط سوژه ادراکی یا انسان ادراکی با مکانی است که اون مکان هم در واقع به دلیل ویژگی های ساختاری، بافتی و موقعیتی سیال میشه، یعنی مکان در حرکت میشه. این دوتا با هم برخورد میکنن، از برخورد این دوتا یک تعامل و یک تطابق در واقع زیستی شکل میگیره. این تطابق زیستی، نتیجه این تطابق زیستی این است که مکان رو به فضا تبدیل میکنه و فضا اینجا دیگه شبشی است. یعنی اونجایی که من گفتم من تقسیم بندی میکنم به کنشی و شبشی، اینجا دیگه فضا چون موقعیت سیاله، چون پایدار نیست، چون در حال حرکته، چون عبور میده، عبور دهنده است و چون ما رو از موقعیت اول یک موقعیت خاص دومی تبدیل میکنه که این موقعیت خاص دومی یک موقعیت منجمد نیست و این موقعیت در حال فرار و در حال گریزه و سیاله و در حال سرخوردنه، در حال انتقاله، به همین دلیل فضا هست، دیگه مکان نیست.
خیلی ممنونم.
بسیار ممنونم.
استفاده کردیم از بحث استاد گرامی جناب آقای دکتر شهیدی. بدون فوت وقت در محضر جناب آقای دکتر علی عباسی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. عنوان سخن ایشان: حضور و غیاب در مکانهای مقدس، ساعت 12:15.
چشم، با سلام عرض ادب.
حضور روشن بوده
جان. چشم اینه، چشم روشن کنه، دستم در نمید. من قبل از اینکه بحثم آغاز کنم، بحث من خیلی شبیه به بحث خانم دکتر افراشی هستن، متنه به این خوبی ها درجه بسیار نازل تر. عنوان کارم هم حضور و غیاب معنا در مکانهای مقدس و مکانهای نه مقدس. از نگاه انسان سنتی یا انسان پیش از مدرن، که از این نگاه حقیقت، قدرت، انباش و وسعت معنا در مکانهای مقدس وجود دارد. قبل از اینکه برم رو پاورپوینت کار کنم، توی این 20 دقیقه کارم رو تموم کنم، یه توضیح کوتاه فکر میکنم لازم باشه خدمتتون عرض کنم. معرفت انسان حداقل برای ما انسان ایرانی مسلمان از 3 تا ابزار به دست میاد. ابزار تکیه میکنم، ابزار برای ما عقل، شهود، شهود کانتی نمیگم که 4-5 تا حس باشه اینا، شهود و وحی. اینا ابزاریه که ما باهاش با دنیای بیرون ارتباط برقرار میکنیم. برای اینکه از ابزار عقل استفاده کنیم باید حتما علم رابطه ها باشه، یعنی حداقل باید 2 تا عنصر داشته باشه. نشانه‌شناسی اینجا نشسته، یعنی برای نشانه‌شناس شما باید حتما شکل ها رو داشته باشی، مکان ها رو به قول آقای دکتر داشته باشی. من فکر نمی‌کنم بدون این، چون فضا یک چیزیه که حدود نداره، اون وقت نمیتونیم فضا رو با این ابزار مطالعه کنیم. من با حرف آقای دکتر موافق هستم، با حرفشون موافقم، منتها میخوام بگم با ابزار نشانه شناسی نمیشناسی غرب، علی خصوص که منم علمم از غربه، نمیتوان اون فضا رو مطالعه کرد چون حدود و صغور خودشو نداره. خب بحث زیارتگاه ها و مکان های مقدس، بحث علم شهود که میاد، بحث اینه که حداقل برای انسان ایرانی قبل از اسلام بعد از اسلام جهان خارج رو که میخواد بشناسه با او یکی میشه و تو تحلیل آخرم نمیگه که من منم تو تویا. اینو تو تحلیل آخر نمیگه، اگر اینو بگی دوباره اون دو قطبیه رو داره، یعنی عقلانیت اومده جلو، ادراک صورت گرفته. بحث ذوب شدگیه، یعنی وقتی میگه انالحق، زیارت تو این انالحق نشسته و مکان مقدس تو این انالحق نشسته. اینجا بود که فقط یه اختلاف کوچک دارم. البته خانم دکتر لحاظ نشان شناسی و زبان شناسی بسیار درست رفتن، طبق اصول رفتن، منم دارم همونو تکرار میکنم، حرف شما رو دارم تکرار میکنم. همانند نمیشه، خودش میشه. من اختلاف کلمم با خانم دکتر احتمالاً اینجا باشه، ذوب میشه، چون بحث شهوده، بحث انالحق که میگه اینجا یکی شدنه. مثال خیلی قشنگی هم خانم دکتر رو بردن، حالا من یه جور دیگه شو شنیده بودم. البته حضرت رسول فرمودند هر کس مرا در خواب بیند خود من را دیدن. خود من را دیدن یعنی چی؟ یعنی من با نشانه طرف نیستم، من با خود ایشون طرف هستم. بحث مکانهای مقدس و نامقدس، تولید معنا چگونه حاصل می شود، بحث اینه که مکان مقدس بحث حضور حاضر بودن رو نشون میده. یعنی با سیستم نشانه‌ای نمیتونید مطالعه کنید، میشود مطالعه کرد، چیزی که مطالعه میکنیم معنای مکانیکی آن را به دست میآوریم، همونجوری که جناب آقای دکتر شهیدی به خوبی اون رو نشون دادن، خانم دکترم اون جایی که مربوط به معنا بود به خوبی و عالی نشون دادن. بحث مکان نامقدس که میاد فرق میکنه، یعنی ابزار کارم فرق میکنه. یعنی کسی میخواد اینو تئوریزه کنه حتما باید ابزار کارش از عقل گذر کنه، به شهود ایرانی پیوند برقرار کنه تا بتونه اینو بشناسه. حالا من دیگه ابزار وحی رو نیوردم، اون رو گذاشتم توی کنار. خب با این مقدمه کوتاه من میخوام بگم که یک، مکان مقدس نشانه نیست. ذریح محترم حضرت امام رضا علیه السلام نشانه نیست، خودش هست. تازه من پدیده هم نگفتم هستا، چون پدیده که بگیم میشه انسان مدرن، با فاصله دارید نگاهش میکنید، از نگاه انسان شناسی هم نگاه نمیکنم و نمیتونید نگاهش کنید، یعنی چون اینا همه شناسیه، بحث ادراک رو داره میاره جلو، بحث فاصله رو داره میاره جلو. با این مقدمه کوتاه حالا وارد پاورپوینت ها میشم. حضور و غیاب در مکانهای مقدس و مکانهای نه مقدس. حرف من اینه شما سرکارتون با نظام نشانه هاست، با زبانه، نشانه تشکیل شده دال و مدلول. زبان اصلا یعنی همین، چه دیداری باشه چه غیر دیداری. رابطه‌ای که بین دال و مدلول وجود داره توی نشانه شناسی، این رابطه رابطه قراردادیه. حرف من این است، حالا توی مکانهای مقدس این رابطه قراردادی نیست، رابطه طبیعیه. و تازه طبیعی غربی هم نیست، طبیعی سوسوری که نیستش، طبیعی پیرسی که ابدا نیست، چون پیرس تو تحلیل آخر آیکون و اندکس رو جزی از نشانه حساب میکنه. سوسور قبول کرد که نشانه هایی داریم که رابطه شون طبیعیه، اما هیچ وقت مطالعهش نکرد، به اینها گفت نماد. اما نمادی که مربوط به ایران هست، نمادی که مربوط به ایران هست، این رابطه طبیعیه. همون جوری که من حاضر هستم، اگه نماد علی عباسی هم اینجا باشه، نماده باشه ها، اینم حضور داره. همون مثال خوبی بود که الان خانم دکتران فرمودن، حضرت رسول فرمودن کسی که مرا در خواب بیند خود مرا دیده است، یعنی جانشین ندیده، با فاصله ندیده، بحث حاضره، حضور داره. برای همینه که من بارها توی سخنرانی هم گفتم تعزیه عمرن نمیتواند در تفکر ایرانی اسلامی نمایش باشد. تعزیه یا مراسم آیینی خودش هست. من میخوام اینو بگم، مکان مقدس از رابطه دال و مدلول استفاده میکند 100%، منتها رابطهش طبیعیه. یک اپسیلون هم کوتاه نمیتونم بیام که بگم که این رابطه قراردادی هستش. خب بحث لانگ و پارول میاد. من قبل از اینکه برم سراغ مبحثم، ما میگیم اول لانگ رو داریم از پیش، یا همون نظام زبان از پیش داریم که جمعیه، از پیش هم هست، کاری هم نداریم که درستش کرده. اگه اعتقاد به خدا داشته باشیم خداوند آفریده، اگه نداشته باشیم نشان شناسا میذارنش بین پرانتز. تجلی اون میشه پارول که میگیم زبان و گفتار. بهتر بنویسیم نظام زبان. میخوام اینو بگم، امر مقدس همچون لانگ از پیش وجود داره، خودشو متجلی میکند. روی کجا؟ توی این سنگ، روی این درخت متجلی میکند، شکل پیدا میکند. یعنی اگر متجلی نشود شما اونو نمیتونید مطالعه کنید. من تا اینجاشو میتونم مطالعه کنم، تا رابطه قراردادیش هم میتونم مطالعه کنم، از اونجا باید ابزار کارمو تغییر بدم، یعنی از ابزار کار عقلی خارج بشم و ابزار کار شهودی ایرانی اسلامی متوسل بشم. یعنی اونو حالا بلد نیستم چجوری استفاده کنم، اما راهش اینه که میرشا الیاده اسم این واژه رو، من معادل خوب براش پیدا نکردم، خود واژه لاتینش رو گذاشتم، میرشا الیاده اسم این واژه رو آورده گذاشته ایغوفنی. ایغوفنی یعنی متجلی شدن در سنگ، نه اینکه سنگ مقدس باشه، نه اینکه درخت مقدس باشه، تجلی پیدا میکنه. این تو فلسفه اسلامیمون هم داریم، لایه های سطوح هستی خداوند خود را متجلی میکند در این هستی. دنیای خیال پردازی به همین صورته، خداوند در این لایه قرار گرفته، انسان در این لایه قرار گرفته، انسان یه مرحله میره تو این سطح قرار میگیره تو دنیای خیال، نه توهم، خیال. به همون اندازه که اینجا حق حضور دارد، اینجا هم حضور داره، یعنی مقدس توی اینجا قرار گرفته، خداوند خودش را در اینجا متجلی میکند. من اینجاست که میتونم امر مقدس رو ببینم، سیستمش به این صورت داره کار میکنه. برای این اساس تا اونجایی که تونستم از نشانه شناسی کمک گرفتم، دوگانه رو درست کردم، پرسش های اصلی رو مطرح کردم. 5 دقیقه شد، لطفا ازتون خواهش میکنم، ممنون میشم. پرسش اصلی من اینه، کار کرده معنایی مکان مقدس و نامقدس از دیدگاه انسان سنتی، یعنی انسان سنتی یعنی انسان دینی، یعنی انسان پیش از مدرن، مدرن اروپا رو میگم، برای من که ایران هنوز مدرن نشده، کدام است؟ چرا؟ فرضیه‌ای که داشتم، مکان مقدس اشباع شده از معناست. اینجاست که من میگم این هویت میسازه. اینجا بود که با آقای دکتر موافق نبودم سر مسجد، اینجا بود. مکان مقدس اشباع شده از معناست، مکان مقدس حاضر است، درسته من نمی‌بینمش. خانم دکتر توی سخنرانیشون فرمودن، من موافق هستم، وقتی که معنا حاصل میشود فرمودن دیدن، قصد و فاصله وجود داره. من کاملا با خانم دکتر موافقم، چون این بعد صورت بگیره لحاظ عقلی. منتها من دیدن و 5 تا حس رو میارم، مسئله ادراک رو میارم، فقط صرف خود دیدن مسلما شاید خانم دکتر اینو منظور نداشتن، من اینجوری درک کردم. پنج تا حس دیگر رو من دخیل میکنم تا اینجا، یعنی من بحثم خیلی نزدیک به بحث خانم دکتر هستش. خب مکان مقدس حاضره. دو پرسش ها اینه، کار کرده مکان، معنای مکان نامقدس چیه؟ از نگاه کی؟ از انسان مدرن، انسان سنتیش فقط سوال خودش نمیکنه، نمیتونه بکنه. این انسان مدرنه چون به طرف نوعی تفکر انسانگرایی رفته، این پرسش اساسی را خودش میکنه، چون بریده شده از اصله، حتی اقل تو این نگاه اینجوریه. حالا فرضیه دارم، پرسش اصلی رو اول مطرح کردم، حالا بر اساس پرسش اولیم فرضیه هامو میارم، بعد پرسش دوم آوردم فرضیه ها رو میارم. فرض اول برای پرسش اول که مربوط به انسان سنتی و پیشا مدرنه، از آنجایی که معنا از حضور دو تا قطب، ببینید خودتون بهتر از هر کس میدونید دیگه، استاد مسلم شاید دکتر شهیدیه، شما وقتی بحث معنا رو میارید حتما باید دو تا عنصر داشته باشید، با یه عنصر امکان نداره، یعنی باید سیستم باشه تا این عنصر رابطه برقرار کنه که خانم دکتر اسم فاصله آوردن. بعد جهتگیری هم حتما باید توش باشه ها، اگر جهتگیری نباشه معنا حاصل نمیشه، که اون دنبالش غایت‌مندی رو دنبال خودش میاره، که بحث ادراک هم باید بیاد. خانم دکتر دیدن آوردن که من اینجا بحث انسان آگاه رو میارم، برای من پروسه معنا سازی روی حیوانا صورت نمیگیره. شیر هیچ وقت نمیگه من بلنشم برم یه آهو شکار کنم، میره به طرفش، فاصله هم وجود داره اما قصدی وجود نداره، اینا رو همه داره مکانیکی داره انجام میده. برای همین برای باورم هستم که اصلا هوش مصنوعی هیچ وقت جای انسان رو نمیتونه بگیره، ابدا ابدا ابدا، حداقل این ابداش خیلی محکمه. بر اساس نظام فکری خودم که همچون شما مسلمون هستم امکان نداره. بعد وقت روز علاست چجوری میخواد جواب بدید؟ این بین پرانتز بود، خارج میشم از پرانتز. پرسشم این بود، پس جهتگیری داره، پس من حتما دو تا عنصر داشته باشم، رابطه برقرار بشه، معنا اینجا رخ میده. اگه اشتباه میکنم آقای دکتر الان تصحیح میکنن. این بحث معنا سازیه، اینو خواهش میکنم با دقت گوش کنید، چون که انسان سنتی احتیاج حداقل به تو عنصر رو پس داره، پس احتیاج اگر به مقدس داره باید نامقدس توش قرار گرفته باشه، یعنی نحو داشته باشه، صرف نحو. اگر شما امر مقدس رو نداشته باشید دائما روی زمین نامقدس، نه نامقدس ها، نه مقدس باشیم، پرسه معنایی چگونه رخ میدهد؟ این دوگانه چگونه شکل میگیرد؟ پس برای انسان سنتی این پروسه رخ میدهد چون دوتا عنصر رو داره، اینجا نشسته ارتباط برقرار میکنه با سنگ، ارتباط برقرار میکنه با درخت، تجلی یه خداوند یا هستی در سنگ دیده میشود. پس امر مقدس، نامقدس با مقدس، گفته پردازش هم خودش این ارتباط رو برقرار میکنه، پروسه معنا سازی رخ داده. این از لحاظ مکانیکی نشان شناسیش بود. معنا در نگاه انسان سنتی و حتی انسان پیش از مدرن از تقابل مکان مقدس و نامقدس حاصل میشود. در این صورت این انسان، این انسان، همین انسان سنتی میشه انسان هدفمند، غایت مدار، نمیتونه غیر از این باشه، چون منبع اصلیش اون مقدسات داره تغذیهش میکنه، قدرتمند میشه، به دنبال متعالیه، که آقای دکتر روی فضا رو آوردن، متعالی رو آوردن. از نگاه او این تعالی برابر با قدرت، قدرتش از اینجا به دست میاره. وانگهی بحث حقیقت و نهایت باشه، حقیقتش هم از اینجا میگیره، این دوالیته است که داره بهش معنا سازی میکنه. اگر این دوالیته، این دوگانه نباشه، چشم جمعش میکنم، چشم، مرسی، متوجه شد، مرسی، ممنون. اگر این دوالیته، این دوگانه نباشه، امکان نداره این قدرت رو به دست بیاره، این تعالی رو به دست بیاره. به لطف این معنا و این جهتگیری، انسان سنتی، خواهش میکنم رو واژه جهتگیری خیلی دقت کنید، به لطف این معنا و این جهتگیری انسان سنتی به زندگی معنا میدهد و خود را از چرخه یک نوا و مکانیکی رها میبخشد. سوال دوم بود دیگه، حالا امر نامقدس هم بگم. گفتیم که برای انسان مدرن مقدس وجود نداره. پس این دوالیته وجود نداره. دوالیته که وجود نداره یک بیچارگی رخ میده این وسط. همسویی وجود نداره. جهتگیری وجود نداره. چیزی که خانم دکتران فرمودن دیگه. فاصله جهتگیری معنا تولید معنا میکنه. البته اگه اشتباه میکنم بعد فهمیدم خواهش میکنم شما اصلاح بفرمایید. من اینجوری درک کردم. معذرت میخوام در هر صورت. دکتر نمیتونه اینو بگه نه. چون اصل اول معناسازی دیرکسیونی که آقای دکتر خودش بهتر میدونه جهتگیریه. خب پرسش اینه وقتی که نامقدس رو دارم مقدس وجود نداره من دیگه همسو میشه همه چیز برای من. برای انسان سنتی مکان همسو نیست، ناهمسوه، گسست درونش وجود داره. برای انسان مدرن گسست وجود نداره. گسست وجود نداره؟ نداره دیگه. اینا ما پایه های بنیادین شروع کردیم. نهیم بگیم که الان این خونه یعنی اینجایی که من نشستم با بیرون گسست ایجاد میکنه. بله اینو شما میتونید بگید، اما ما روی دوتا پایه اساسی اولیه تولید معنا نشستیم. معنای اولیه این که اینجا داخل از اونجا بیرون است، این از کجا اومده؟ من بعد اول دوتا کلیه ابتدایی داشته باشم. این بحث فلسفی شه دیگه. اگر این کلیه رو نداشته باشم که من این درک میکنم اینجا داخل است آنجا بیرون است. پس انسان مدرن چگونه میتواند به زندگی معنا ببخشد؟ چون همه چیز همسوست. وقتی هم همسو بود تولید معنا هم رخ نمیده، بی‌معنایی میاد، توی یک نواختی قرار میگیرد. وقتی توی یک نواختی قرار گرفتی تو چرخه مکانیکی قرار میگیری. تو چرخه مکانیکی قرار گرفتی فلسفه پوچی سراغت میاد دیگه. من فقط برای نتیجه رو میکنم که کارم تموم شده باشه دیگه، باقی شده نمیخونم، ببخشید. نتیجه رو میکنم. حدود نتیجه است. محدودیت ها، تمایز ها، گسستگی ها و ناهمسویی بین مکان ها رابطه ای را بین مکان مقدس و نامقدس ایجاد میکنند که سبب تولید معنا میشود. بر این باوریم که به دلیل نبود توانایی انسان ندینی یعنی مدرن بر ایجاد و تشکیل این دوگانه مقدس و نامقدس، یعنی او در چرخه مکانیکی و به دنبال او به هنگام خانش مت را نمیتواند گفتمانی بخواند، نه گفتمانی میخواند، یعنی دائما مکانیکی میخونه. در صورتی که انسان دینی برخلاف اینه دیگه. من ادامهش میدم، دو سه خط آخر رو میخونم در یک کلام خدمتتون عرض کنم. کارکرد مکانی معنایی مکان مقدس از دیدگاه انسان مدرن کدام است؟ مکان نامقدس هویت خود را از مکان مقدس دریافت میکند برای انسان سنتی. برای انسان مدرن این عمل صورت نمیگیرد. وقتی صورت نمیگیرد معنا هم صورت نمیگیرد. مکان مقدس هرگز نمیتواند نشانه باشد، خودش است. یعنی من وقتی میرم حرم امام رضا علیه السلام من با جانشین ایشون صحبت نمی کنم، با نشانه ها صحبت نمی کنم. آنجا خانه ایشان هست، پل ارتباطی من هست با خداوند، رابطه رو داره برقرار میکنه با اون فضای متعالی. مکان مقدس معنای خود را بالذات داره. حرف همینه. پس اگر بالذات داشته باشه مسجده که تولید معنا میکنه برای بانک. سخنرانی که قبلا داشتم، بانک حتی به او هم به چسبه نمیتونه هویت سازی باشه. برای این که در این فرهنگ بودن مسجد در چسبیده به بانک، چسبیده به خیاطی و و و و و مشکل ایجاد نمی‌کنه. چون که تو بازارمون هم به همین صورت بوده. شما مسجد رو داشتید، حجره ها رو کنارش داشتید، تجلی اون رو توی میدان نقش جهان هم میتونید مشاهده کنید. در یک کلام انسان مدرن با حذف قسمتی از واقعیت حذف میکند معنا را، پروسه معناسازی را. با حذف پروسه معناسازی در تله میافتد به اسم تله پوچنگاری. و سلام، دست شما درد.
خیلی ممنونم که دقیقا سر وقت تمام شد.
دست خوب آقای دکتر اشباسی، همطور مباحث ارزشمند اساتید دیگه. ما به آقای دکتر شهری 3 دقیقه بیشتر از بقیه بزرگواران وقت دادیم. میتونن هم خانم دکتر و هم آقای دکتر اشباسی از این وقت اگر مایل بودن استفاده کنن. نکته
باشه بیرون سالن پاسخ بدید.
بسیار خب. پس اگر
من از آقای دکتر شهری سوال بکنم
سه دقیقه مرتدم بپرسم. دکتر جان شما میفرمایید که مکان یک دگردیسی در رخ میده، مکان تبدیل مکان به فضا، درست شد؟ من نمیخوام بگی چجوری، البته شما فرمودین اسطوره‌ای هستن اینا، من قبول میکنم باهاتونم موافق هستم. فضا که حدود نداره ما چگونه میتونیم مطالعهش کنیم؟ یعنی نشانه شناس چگونه میتونیم مطالعه کنیم؟ آیا نباید ابزار کارش رو تغییر بده آقای دکتر؟ یعنی از نشانه شناسی خارج بشه یک ابزار کار دیگری رو بگیره، مثلا برای مثال اون چیز که من فکر میکردم این باشه، مثلا از علم شهود استفاده کنه. البته اگه گفتیم علم شهود دیگه علم نیست دیگه شهود. از یک نخواهش میکنم خواهش میکنم بله. ببینید
من اصلا بس فضا و مکان دو بس با هم چسبیدن، این ازم که جدا نیستن. از مکان شروع میکنیم به فضا میرسیم،
از فضا شروع میکنیم به مکان میرسیم،
از مکان شروع میکنیم به فضا میرسیم، ولی میتونیم برگردیم، از فضا میتونیم به مکان برگردیم. اینو بهش میگیم سقوط. تو بس سقوط و هبوط و تو بس ببینید تو بس تو بس استعلا
شما لانگو اول میگیرید یا پارول آقای دکتر؟
اصلا همون وارد این بس نشیم، چون وارد این بس بشیم باید دو ساعت با بس.
هرچی تو بگی.
من میگم که آیا انسان قدرت استعلا داره یا نه، این سوالو. اگر انسان استعلا یعنی تعالی میتونه پیدا کنه، این تعالی عبور از مکانه. شما در محراب قرار میگیرید، محراب مکانه، اما این مکان واسطه و ابزار برای عبور دادن شما از مکان به فضای قدسیه. بنابراین مکان پایگاه و یک بهانه و یک ابزار برای عبور به فضاست. فضا چون انتزاعیه، ما که نمیتونیم امر انتزاعی از معنا برداریم، معنا اصلا معنا در واقع خود سوسورم همون اول که گفت معنی انتزاعی است، یعنی در واقع صوت، تصویر صوتی عینیه ولی تصویر ذهنی انتزاعیه و هر معنی تصویر ذهنیه، یعنی شما که معنی که خارج از ذهن شکل نمیگیره. بنابراین فضا هم ذهنیه و انتزاعیه. پس بنابراین ما با مکان شروع میکنیم، ولی اگر از مکان عبور نکنیم در مکان بمانیم، که ما انسان‌های همیشه در حبسیم، بدبختیم و بیچاره‌ایم. همه خوشبختی و تعالی انسان به اینه که مکان رو ترک کنه. شیوه های ترک مکان انقدر متنوعند که حالا نه بنده البته متخصصم نه فرصت چه که صحبت کنیم. مثلا مولانا چه جور مکان رو ترک میکنه و فضا میرسه؟ اون چیزی که مولانا از این صحبت میکنه، شما کجا مکان دید؟ یعنی هیچ جنبه مکانی و مادی نداره، همش جنبه فضا است. بنابراین مکان و فضا با هم در دیالوگن، با هم در تعاملن، با هم در ارتباطن. گاهی فضا بر مکان غلبه میکنه، گاهی مکان بر فضا غلبه میکنه. نمیخوام بگم که کدوم پیروزه کدوم پیروزه.
در انسان ها مکان بر فضا نمیتونه غلبه کنه.
حالا شما میفهمید در انسان ها متفاوته. در شما انسان مدرن و سنتی رو دکتر عباسی شما گفتی و گفتی که انسان مدرن قدرت رو نداره که در واقع به تعبیر من به فضا به پیونده و همیشه در مکان میمونه و بنامه پوچی بچار پوچی
من
میشه.
من اینجوری نگفتم، حالا با اینها
آره من میخوام بگم که نه اینجوری نیست. انسان مدرن همه ما همه دوره مدرن داریم زندگی میکنیم، یعنی به تعریف انسان مدرنی. اگر ما همه نتونیم در واقع این قدرت رو داشته باشیم که برای لحظاتی شما مثلا در دیدار از سرزمین های جنوب، مناطق جنوب، دیدار دانشجویان مثلا از مناطق جنوب چیست؟ در یه زمانی که جنگ بوده اینا مکان بودن، بر اساس نقشه، بر اساس عملیات، وجب به وجب باید اینا فرد می شدن، گرفته می شدن، برای شهید داده شده، خونپاره بوده جنگ. الان دیگه مکان نیست، فضاست. یعنی اگه کسی میره بازدید میکنه از مناطق جنگی، در فضای مناطق جنگی قرار گرفته، دیگه حکم فضا رو داره. من به این رابطه میگم، میگم یه زمانی مکان بوده، الان نه اینکه مکان جغرافیایی نیست، مکان جغرافی همیشه است،
یک لایه فضایی
محور، همون لایه شبشی، لایه فضاوران که ما رو به انتزاع میبره. به من انتزاع رو عالم خیال میگم، در فارسی ما میگیم خیال، حالا اروپایی خیال شب بش نگم. من برای فضا میگم ما به عالم تخیل یا به عالم خیال از طریق فضا پیمان پیدا میکنیم. به همین دلیل فضا میتونه مقدس باشه، البته فضا میتونه مقدس باشه. ما فضاهای لایه کم داریم، فضاهای غیر مقدس هم داریم. میتونه یه کاباره که فضای مقدس نیست از طریق ما، البته ولی بعضی ممکن از طریق ما که ما از ولی فضاست برحال دیگه، چون اونجا هم مثلا
من اینا رو مکان میگیرم، همه این چیزایی که شما فهم
ببینید
اختلاف واژگانی داریم، اختلاف واژگانی داریم.
برای من فضا در واقع عبور از لایه های مادی و عبور از لایه های سوری، عبور از لایه های ساختاری، عبور از لایه های ارتباطی فوری و عبور به فضای تخیلی، عبور به جهان تخیل، عبور به جهانی فراتر از این جهان در واقع مادی و پایدار، یعنی جهان سیال. عبور به جهان سیال برای من فضاست. یعنی به همین دلیل ما میگیم فضا قدسی است، فضا معنوی است. چرا ما میگیم فضا معنوی است؟ از کجا آوردیم اینو؟ در کل تاریخ ما گفتیم چرا میگیم فضا مقدسه؟ چرا میگیم فضا صمیمی است؟ چرا میگیم فضا عاطفی است؟ چرا میگیم فضا عاشقانه؟ چرا اینا نمیگیم؟ اینا با فضا میگیم. متوجهی؟ بنابراین به این علت که مکان به اضافه چی؟ مکان به اضافه انتظام، مکان به اضافه تخیل، مکان به اضافه گریز از مادیت و تویی شدن، یعنی انتقال از این تن مادی. من تن رو هم خیلی حالا بس میگم فرصت نبود که یکی از راه‌های عبور، یکی از شرایط عبور از مکان به فضا اینه که تن در واقع به قول ملوپونتی چیکار کنه؟ تن به قول ملوپونتی تمام اون پوست در واقع چرکین خودش رو بریز زمین و یک پوست شفاف پیدا کنه که این پوست شفاف باعث میشه که اکسیژن، این تمام اون اکسیژنی که وجود داره تزریق بشه و تن شما سبک میشه. چرا شما میگید وقتی میگید حرم میگید سبک شدم؟ چرا این احساس رهایی به شما دست میده؟ به علتی که به فضا پیوند پیدا کردید، از مکان گریختید به فضا. به فضا
خیلی ممنون آقای دکتر، نکتتون به نظرم خوب منتقل شد. ما چون پنل بعدیمون هم ساعت 1:30 شروع میشه و بینش هم نماز و نهار هست، با اجازه همه بزرگواران آقای دکتر حسینی اگر اجازه بدید و اساتید که ختم این پنل را در واقع پایان پنل را اعلام کنیم، از همه بزرگواران سپاسگزاریم. تشریف ببرید برای نهار و نماز، 1:30 ان شاء الله خدمتتون هستیم. مرسی.
حالا که قسم
از شدن، از شدن کنشی، از بستره
شبش، با دار
نه شبش،
شبش
شو، شو
آجا که عباسی استفاده میکنم شبش
بشم آجا که
تشریف میارم
شما خواهد دستون دارم سلام
عزیز دارم
دستشون دارم بارو هنچه، بارو هنچه